الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ارواح همه عالمان دین، گذشتگان، شهیدان اسلام و شهید مورد نظر و همراهانشون رو شاد میکنین با خواندن یک فاتحه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، مستحضرید. ما نقل قولی داشتیم از آقای خویی، ایشون 8 روایت که حالا ادعا شده بود داره بر تخییره نقل کرد. این 8 روایت رو در 3 گروه قرار داد. گروهی که سندن خوبه، دلالتن ناقصه. گروهی که دلالتن خوبه، سندن ناقصه. و گروهی که هیچ کدامش تمام نیست، نه در سند نه در دلالت. بعدم حالا با تعبیر ما دست و مالید و همو فرمود هیچی دیگه نموند، هیچی نماند و ما هستیم و قاعده. و قاعده هم اقتضا میکنه که قبلا گفتیم دیگه، اگر دلیل خاصی نداشته باشیم تساقط. البته ایشون اخبار اراجی دال بر ترجیح رو اونم 2 مرجح قبول داره. قرار شد که ما اینجا ورودی داشته باشیم محضر ایشون. دیدید دیگه، ما عرض کردیم این روش ایشون طبق روشش داره میاد جلو که مدرسه ای هست و کذا کذا توضیحات که دارم، ولی این روش روش موفقی نیست، چون شما قبول دارید برخی از این روایات دلالتش خوبه. 3 تا بود، چند تا بود؟ 3 روایت بود. ما عرض کردیم این 3 تا رو میخوام برسونیم به 7 تا، یعنی یه چیزایی مثل روایت میسمی و یه نکاتی که حالا آخر کار دیگه لیست کردیم. عرضم این بود که اگر این جور باشه، اگر شما در یه مسئلهی مثلا 5 تا، 6 تا، حتی 4 تا، چی بگم 3 تا روایت ضعیف داشته باشید که دلالتش قابل قبول باشه، اینا نمیشه نادیده گرفته بشه دیگه، اینا کمتر از یه روایت ثقه نیست. بعد هی میخواستیم بعضی از اونای دیگر هم زنده کنیم، یادتون باشه مثلا روایت کلینی، مرسله کلینی که گفته شده بود در یه نقل دیگری، گفتیم این احتمال قوی هست که نقل دیگر، یعنی فی روایت اخرى، در روایت اخرى احتمال قوی هست، یعنی نقل آخر از همون روایت سماعه. خب اگر نقل آخر از روایت سماعه باشه، این روایت هم قابل قبوله. از این جهت داشتیم اینا رو جمع می کردیم، دیگه رسید به چهارشنبه و تعطیلی و تعطیلی دیروز. و یکی از اون روایاتی که ایشون چجور تعبیر کنم سرش کرد زیر آب، مکاتبه همیریه، چون چند تا قاعده اصولی داره. آقایون دقت کنید، بحثم نکردیم، یعنی نرسیدیم بحث کنیم. ایشون در مورد مکاتبه همیری، اولا فاصله زمانی شده، مکاتبه همیری روایتی است که امام زمان علیه السلام فرمودن. تو اون روایات ما روایت چهارمه، اگه برگه ها هنوز همراهتونه، روایت چهارمه. من متنشو میخونم، دیال هی برگه رو جا به جا نکنید. ببینید، امام میگن که فل جواب انزالک حدیثان، اون طرف سوالی کرده، امام میگن در پاسخ تو بگم. دو تا روایت داریم. یک روایت دلالت داره که اذن تقل من حالت الى اخرى فعليه تکبیر. در هر جابجایی در نماز الله اکبر، حالا واجب که نیست، مستحبه. اما روایت دیگر، و عمل آخر، فانه رویه، امام زمان نوشتن، انه اذا رفع رأسه من السجده الثانیه و کبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تکبیر. سجده کرد، بلند شد، نشست، الله اکبر گفت، وقتی میخواد بلند شه برای رکعت بعد دیگه نمیخواد الله اکبر بگه، که ما همین کارو میکنیم، ما عادت نداریم دیگه تکبیر بگیم. و کذالک التشهد الاول یجری هذا المجرا، تشهد اول هم همین وضعیتو داره. من و شما وقتی تشهد اولو میگیم، میخوایم پاشیم الله اکبر میگیم، نمیگیم. بعدم امام میفرمایند به ایهما اخست من باب تسلیم کان ثوابا، به هر کدوم از این دو حدیث اخذ کنید. البته نسبت قاطع ندیا که به اصطلاح کدام به خدای متعال منسوبه، ولی هر کدام را اخذ کنی اشکال نداره. نتیجهش هم در عمل میشه تأخیر دیگه. خواستی تکبیر بگی در هر جا به جایی، نخواستی در این دو مورد، نگفتی هم نگفتی. خب، کسانی که به این روایت میخوان تمسک کنن برای بحث ما، میگن امام فرمودن به ایهما اخسته. قبلشن گفتن در اینجا دو حدیث هست، حدیثان، پس ضمیر هما برمیگرده به حدیثان. به هر کدوم از این دو حدیث اخذ کنی اشکال نداره. خب، مگه ما دنبال چی هستیم؟ ما هم دنبال این هستیم که اگر دو روایت معارض در یه جا وارد شد، شما مخیری. آقای آخون دنبال همین بود دیگه، چون آقای آخون دیگه خیلی سخت دنبال این روایات هست و تأخیر رو قبول داره. آقای خویی میفرماید که و اما جواب از این مکاتبه، اصلا این مکاتبه موردش مورد ما هست، این روایت موردش عام و خاصه. ببینید، یه روایت میگه در هر جا به جایی الله اکبره، در دو جا لیس علیه تکبیر، تکبیر وارد نشده. خب این اگر بدن دست، حالا کار به امام نداشته باشیم، دست هر کس بدن مگه عام و خاص نیست؟ آیا مورد ما مورد تخصیص عام و خاص مطلق و مقیده، یا مورد ما تباین تعارضی که نشه جمع کرد؟ البته نگه خب پس چرا امام معامله عام و خاص نکردن؟ میگی ما نمیدونیم، لذا این روایت به درد قانون نمیخوره. حرف آقای خویی اینه، ایشون میگه چون این روایت اگر بخوایم قاعدش رو پیاده کنیم باید عام و خاص انجام بدیم، عام و خاص انجام بدیم و امام این کارو نکردند، نمیدونیم، فقط هم باید به مورد خودش اکتفا کنیم، نمیتونیم از این روایت قانون تأخیر رو بکشیم بیرون. آقای خویی میفرماد، میگه شما میخواد از این روایت یه قانون عام بکشید بیرون که در متعارضها تأخیر، میگه مثلا این روایت موردش متعارض نیست، موردش عام و خاصه، امام هم که گفتن تأخیر ما وجهش رو نمیدونیم. نقتصر علی مورد الحدیث، نمیتونیم ازش قانون در بیاریم. اینم ایشون آقا به این شکل زمین میزنه، ولی ما داریم جواب میدیم دیگه، میخوام این تعطیلی ها ذهنتون رو از هم جدا نکرده باشه از بحث. ببینید من یه جمله ای چند روز پیش گفتم، نمیدونم یادتون هست یا نه، فکر کنم تو اون همین روایت بود اون وقتی که داشتیم میخوندیم، یا اون روایت قبلی بود، عرض میکردم که اصلا امام ها مثلی که دارن روش اجتهاد و یاد فقها ها میدن، یعنی روش شناسی اجتهاد به آینده ها میدن، و الا اگر این روایت بخواد جواب امام باشه، اصلا امام لازمه بگن در اینجا دو حدیث داریم. ببینید یه دفعه شیخ مفید یه مطلبی میگه، میگن به چه دلیل؟ یه دفعه امام صادق و امام زمان میگن، از اونا که نمیپرسن به چه دلیل، اونا همیشه هم همینطور بوده نظرشونو میدادن. امام اگر میخواستن جواب بدن و قانون به فقها یاد ندند، میفرمودند که حکمش اینه. حالا یا از همون اول میگفتند که شما اصلا منگید عام و خاصه، یا این عام و خاص عامش عبا از تخصیص داره یا نداره. اگر عبا نداره امام جمع میکردن نتیجه رو میگفتن تو جواب، یعنی می نوشتن بسمهی تعالی، شما در هر جا به جایی در نماز تکبیر بگو الا در این دو جا. اگر هم نظرشون این بوده که حتی این دو جا هم تکبیر وارد شده، می فهمدن بسمهی تعالی در هر جا به جایی نماز تکبیر هست دیگه، بعدم به دست ما میرسید عمل میکرده. امام که نباید بگم فی ذلک حدیثان احدهما ثانیهما به ایهما فلان، معلومه که میخوان روش یاد بدن که ای مجتهد آینده، ای کسی که میخوای از روایات ما اخذ کنی، اگر دو حدیث بود کذا و کذا، شما به هر کدام بگیرید درسته. خب اگر این باشه ما داریم قاعده در میاریم. اما میگید مورد روایت عام و خاصه، مورد روایت بله مورد روایت عام و خاصه، ولی مطمئنید عام به گونه ای بوده که عبا از تخصیص؟ بگید آقا نداشته. میدانید علما که در عام و خاص وقتی قانون عام خاص جاری میشه که عام عبا از تخصیص نداشته باشه، و الا اگر یه عام می باشه که عبا از تخصیص داشته باشه نمیشه. مثلا لا تزر و وازرتون وزر اخرا که عامی نیست که بگیم الا فلان جا. حالا اگر یه روایت بود که در فلان جا گناه دیگری رو جریمش اون یکی دیگه میده که هیچ تقصیری نداره. دیشب داشتم راجع به روایت ولد و زنا مجددن میدیدم، نمیشه تا هفت نسل بعدش هم نمیره بهش. اینو من یادم رفت تو کتاب القضا بگیم، حال دوستانی که تو فقه هم میدونم من چی میگم. از اون روایاتی که محکم باید به دیوار زد نشد. اینا کلام معصوم نمیتونه باشه، شش تا هفت نسل بعدش همینطور. خب حالا یکی بگه نه آقا اون عام لا تزر و وازرتون وزر اخرى، اینم خاصه. ما هم که در اصول خوندیم خاص بر عام مقدم میشه، باید بگن قطعت شهریتک، یعنی همچنین نفری نیش بکنن قطع با شهریت، که اینجوری از یاد عام فرق میکنه. ما چه میدونیم مورد چی بوده؟ ما هم که نباید یاد امام بدیم. البته من اینم بگم، این که گفتم چند تا مسئله اصولی داره، یکیشن اینه که آیا جریان عام و خاص و تقدیم خاص بر عام فقط در مثل واجبات و احکام وضعیه میاد یا در مستحبات هم میاد؟ گوش میکنید، آیا در مستحبات هم عام و خاص رو ما پیاده میکنیم یا نمیکنیم؟ میبریم تو واجبات و تو شرائط، چون اینجا بس مستحب دیگه، کسی نگفته غیر از تکبیرت الاحرام و بنا به نظر ما و برخی از فقها بنا بر احتیاط واجب، اون الله اکبرایی که قبل از رکوع آدم میخواد بگه اونم خیلی احتیاط داره گفتنش. اما مشهور که اینا رو نمیگن، مشهور فقط تکبیرت الاحرام رو میگن، بقیهش مستحبه. حالا باید ببینیم قانون در اونجا هم جاری بشه که ظاهرا میشه، تو فرق نمیکنه عام و خاص، چه مثلا دو تا، یکی واجب باشه یکی غیر واجب باشه استثناء کنه، یکی حرام باشه استثناء کنه، حکم وضعی باشه مثل شرطیت و مانعیت استثناء کنه، یا مستحب باشه و استثناء بکنه. اما علی ای حال ما که نمیدونیم وضعیت چی بوده. از این روایت هم استفاده میکنیم، عرض کردم که امام میخواستن روش یاد بدن. فضلا نمیدونم دقت کردی تو عرایض من یا نه، میدونید سنگینی بحث منم روی این قسمته که اگر امام نمیخواستن روش اجتهاد یاد بدن برای این موارد و موارد مشابه، رسما جواب میدادند، رسما میگفتن آقا حکم تو اینه. از این که میان دو تا حدیث نقل میکنن، متن حدیث ها رو میارن، بعد روش تعامل با این نصوص رو بیان میکنن، ما میفهمیم که امام میخوان روش بدن دیگه، وجهی هم نداره که اکتفا کنیم بر مورد خودش. اینم راجع به مکاتبه همیری. من ببینم، وای میسم ببینم دوستان چیزی داریم. آقایون با این روش ما ها، با این روش ما دو تا روش شد دیگه، روش ایشون روش ما. من بازم بگم عذرخواهی میکنم، این که هی ما میگیم روش مدرسه ای، روش ریاضی، این که ادله رو یک یک بررسی کنیم نشد بریم کنار بریم سراغ اصول عملیه. همیشه میگفتیم ولی هیچ وقت مورد خوبی پیش نمی اومد که پیاده کنیم این روش رو. تو درس هری روز و یعنی سه شنبه و چهار شنبه و امروز که هنوز داره یه کمی وقت رو میبره، عملا این روش رو شما دیدید. یک کسی که مدرسه ایست روشش ایشون، یه کسی که اهل تجمیع زنون، روشی که ما داریم، روشی که این اومد هی این برزد اون برزد. جالبم اینه که ممکنه این هفت تا چیزی که من میگم مستقلا هیچ کدام دلیل نباشه ها، من همینم قبول دارم، ولی بحث سر تجمیع این هاست. حالا گاهی وقتا هم اگه مسئله سیاسی اجتماعی باشه مقاصدم میاد وسط، اعتبارات عقلی هم میاد که اونا رو دیگه اینجا جا نداشت که ما بیاریم، و الا از اون عناصرم ممکنه کسی استفاده کنه. این بیشتر آقایون روش قم هست. حالا یه وقت بعضی دوست دارن هی بگیم روش قم، روش نجف، فقه نجف، فقه قم، فقه سامرا، فقه کربلا. حالا اینا خیلی هم تقسیمات دقیقی نیست. گاهی هم میفته دست بعضی از این برای بچه های جوان یه مقداری مسئله خراب میشه. ولی از این جانب که بگذاریم، این روش بیشتر روش قومه، روش آقای بروجردی و بعد برخی از شاگردان اینا، شاگردان ایشون برخیشون این روش رو گرفتن، برخیشون نه، یه چیزی ممزوجی، یا بگیم اصلا روش ندارن، روش خاصی ندارن، برخلاف اون روش آقای خویی که امروزه در قوم هست. چون این صدام که آن آقایونو بیرون کرد، اومدن قوم دیگه، با خودشون روش نجف آوردن قوم و صاحب کرسی های موفقی شدن تو تدریس، بعدم شاگردای اونا که الان حوزه درسی دارن. حتی اینا چون بحثای روش شناسی نکردن، اینم هست، یعنی نهادینه مطالعه نکردن، گاهی وقتا هم نه، یعنی میشن همون شورای کبرایی، میشه تجمیع زنونی دبش، یعنی میفته این بر. ولی در مجموع نه، در مجموع بخوایم، الان دیگه قم شده بازار مسگرها، همه دارن میزنن رو مس، هم از نجف توش هست، هم از سامرا توشه. حالا سامرا بیشتر محتوایی نبوده، تو متد بحث و روش، روش سامرایی بوده، ولی محتوایی بیشتر حالا همین نجف و قم بوده که الان هم قاطی شده. حالا نمیدونم این علمایی که از قم رفتن نجف اونجا چجور رفتار میکنن، ولی این روش، روش به نظر ما محترمیست. دیدم یه آقای خیلی هجمه کرده، حتی ایشون به همه چی هجمه میکنه، دیدم به این روش که این روش روزنامه است و روش فقه نیست، و پناه بر خدا، این مثلا ادبیات، و حتی یکیشون گفته بود که فلان شخصیت محترم بعد از چند سال درس آقای بروجردی رفت نجف درس آقای خویی، یه چند روز که رفت، آها این فقه هست، یه نفسی کشید و این فقه هست، تا حالا هرچی میخوندیم تاریخ بود و فلان بود و اینه. حالا این چقدر راست باشه این اصل قضیه، قطعا حرف اشتباه است، اتفاقا این فقه هست، حالا یکی از اون برده این فقه هست، این که نشد، که اینجور ادبیات که نشد. حالا اینا دیگه حرفی بود که گاهی مصاحبه هایی که پخش میشه من میخونم. آقایون ببینید، حتما برگه 1633 رو دارید، بله، وسط های صفحه خلاصه تحقیق، وسط صفحه هم نیست، همون ثلث اول صفحه، اینو بعد نیست بخونیم، حاصل یه جلسه نیمه، با تحقیق و تحلیل فوق، بله، حالا بذارید من تمام بشم، به این نتیجه میرسیم که در زمره روایات داله بر تخییر میتوان به این روایات اشاره کرد، باید آخر بشه هفت. روایت فقه الرضا علیه السلام، همونی که ایشون گفت دلالتش کامله، سنده ضعیفه، حسن ابن جح کلینی، کلینی مرسله کلینی، یا نه بالاتر مصاحبه معتبره سماع بنابر وجهی، یعنی بنابراین که بگیم جناب کلینی که میگه فی روایت اخرى، یعنی فی نقل آخر از همون روایت بالا، علی ابن مهزیار مکاتبه همیری بنابر وجهی معتبر، این من بد جور نوشتم، این معتبر صفت وجهی نیستا. آخر مکاتبه همیری که همه الان بحثش کردیم، قبلا گفتیم روایت چیه؟ روایت ضعیفه. بعد گفتیم این روایت در کتاب الغیبه شیخ هم نقل شده، گفتیم اونجا چون احمد ابن ابراهیم نووختیه ضعیفه، ولی احمد ابن ابراهیم نووختی رو خیلی ها به نظرم، اصلا اینجا ننوشتم دارم نگاه میکنم، مرحوم مامقانی دیگران خواستن دفاع کنن، یعنی این نویسنده همون حسین ابن رو بوده، چی بوده چی بوده، از طایفه نووختی بوده، یه چیزایی که آقایون سر هم کردن. بذارنشم بنابر وجهی مکاتبه هم معتبر است. این بنابر وجهی معتبر یعنی بنابر برخی از انظار رجالی سند معتبر هم است، دلالتش هم که خوبه. اگر این تو باشه که دیگه تجمیع زنون نمیخوان، ما روایت میخوام دیگه، این مو روایت دلالتش که ما دفاع کردیم، سندش هم که بنابر وجهی معتبره. و روایت میسمی و این مقدار روایت هرچند به فرض همه ضعیف و سند باشد، برای اثبات گزینه تخییر، البته بنا به نظر ما با نبود مرجع، بنا به نظر آقای آخون حتی با وجود مرجع، این تو پرانتز من نظر خودم رو نوشتم، کافی است. فقط یه چیز ممکنه ذهن شما رو اشغال کرده باشه، آقای خویی یه چیزی فرمود اون آخر آخرا، گفت چرا هیچ که عمل نکرده به روایت تأخیر تو باب تعارض، یا تو میاد گفت هیچ که عمل نکرده، و همین شاهدی که روایت تأخیر مشکل داره. ما روز چهارشنبه گفتیم آقای خویی شما هم، یعنی چه شما هم؟ یعنی حالا شما که دمه یه حرف رو بزنیم، ممکنه ما یه حرف رو بزنیم، شما که مبناتون اینه که اصحاب فتوا بدن ندن، عمل کنن نکنن، نه اعراضشون ضربه میزنه نه اقبالشون جبر ضعف سند میکنه، چطور شد حالا فقط اینجا یاد عمل اصحاب افتادی؟ این یه به علاوه این صرف ادعاست. ببینید آیا بزرگان ما در فقه موردی بوده که به نظر خودشون مورد تأخیر باشه و عمل نکنن برن سراغ سایر قواعد؟ به ویژه سه نقطه تو برگه اومده، به ویژه سه نقطه، نخواستم چیزی از من نوشته بشه، به ویژه که ما در مورد ادعاهای ایشون دوستان خیلی خوشبین نیستیم. چیکار کنیم دیگه؟ ادعای آقای خویی که مثلا اون بلا خلاف ولا اشکال فقه ایشونه که این روزا تو کتاب القضا درگیریم دیگه، لم یفته احدون، اصلا ایشون میدونید بر اساس همین روش مدرسه ای خیلی دنبال انظار و اقوال نمیرفته، توجه میکنید؟ معروف هم ازشون یک مستدرک کنارشون بوده، مستدرک، یکی هم وسائل. حالا گاهی ستم نکنیم، مثلا به کتاب حاج آقا رضا همدانی هم چرا از آقای ایروانی در حاشیه بر مکاسب متأثره، اما یک کسی باشه که سیر مسئله رو شروع کنه، از مفید بیاد جلو، مکاتب مختلف ببینه، تو کار ایشون نبوده. رضا این به ویژه معناش اینه که ادعا از ایشونه، باید تحقیق بیشتری کرد. البته اینا از عظمت این مرد کم نمی کنه، اینم بگم ما سر سفره این بزرگان نشسته ایم، شاگرد اینها هستیم، و شوخی نکردم گفتم اگه در برزخ اینا رو ببینیم دستشون رو می بوسیم، سهل پاشون رو هم میبوسین چون حق استادی در گردن ما دارن. آقایون بپرسم و دیگه بدم دست شما بحث رو. تا اینجا ما تو اخبار علاجی چند گروه ردیف کردیم؟ سوال میکنم در اخبار علاجیه چند گروه؟ دو گروه. روایات ترجیح، روایات تخییر. اما هنوز دو سه گروه مانده. اینجوری دوستان با این حوصله جایی پیدا نمی کنید ها، ولی فکر میکنم لازمه. از فردا انشاءالله میریم روایات توقف که نه ترجیح رو مطرح میکنه که برو سراغ مرجحات، نه تخییر رو مطرح میکنه، توقف رو مطرح میکنه. اما فضلا دو سه نکته اصلاحی هست من میگم و انشاءالله که برای شما وقت میمونه. یکی یه روایت زراره داشتیم ما که میگفت فتخیر احده هما و تدعول فتأخذ به و تدعول اخیر. من گاهی وقتا همونجا تذکر نمیدم، بعد مثل کسی که وجدانش ملامتش میکنه ها نمیذاره. همون موقع هم حواسم بود که این تدعول اخیر نباید باشه. میخواد یادداشت کنید بعدن درست کنید. حالا هی ورق میزنن دوستان. 16-14 یه صفحه هست، صفحه 16-14 و صفحه 16-30. در این دو جا 16-14-16-30 ما روایت زراره رو آوردیم و تدعول اخیر. البته من درست نقل کردم، توجه میکنید در مستدرک هم تدعول اخیره که روایت هم در مستدرکه، ولی قاعدتا خوب بود همونجا داخل کروشه می بودیم و تدعول آخر، چون اگه تدعول اخیر باشه که یعنی آخری رو بذار کنار، این که معنا نداره. حتما جناب نوری هم حالا یا خودش یا اونه که نسخه مستدرک رو بعدن نوشتن اشتباه کردن، تدعول آخر باید باشه دیگه. حالا بیشتر از اینم ارزش بحث نداره. پس صفحه 16-14 و 16-30 رو دو کلمه داره اصلاح کنید. یک. دو، میریم سراغ روایت علی ابن محزیار. دارید روایت علی ابن محزیار رو؟ بله؟ بله. روایت علی ابن محزیار روایت چندم بود؟ هفتم بود؟ بله. ببینید روایت این بود: محمد ابن الحسن به اسنادی عن احمد ابن محمد عن العباس ابن معروف عن علی ابن محزیار قال قرأت فی کتاب لعبدالله ابن محمد الی ابی الحسن. ما اینجا گفتیم که علی ابن محزیار صحابی امام رضا، امام جواد، امام هادی، یادتون میاد؟ و این درست هم هست، ایشون صحابی سه امام بوده. باز ادامه دادیم که مراد از ابوالحسن که بعد اومده یا امام رضا هست یا امام هادی. اینم درسته، اینم که گفتیم چیزی گذشتن رو نمیخواییم بگیم اصلاح کن، حرفی که زدیم همه درست. ولی یه نکته هست که ما اینجا رو علی ابن محزیار دست گذاشتیم که صحابی چند تا امام بوده. یه مقدار من از علی ابن محزیار تعریف کردم یادتون باشه، در حالی که علی ابن محزیار میگه من در کتاب عبدالله ابن محمد خواندم. ما باید ببینیم عبدالله ابن محمد کیه. میخواد یادداشت کنید این عبدالله ابن محمدی گوشه بعدن میتونه عبدالله ابن محمد اهوازی باشه، که یک سوالاتی از موسی بن جعفر داشته. اگر اینطور باشه این ابوالحسن میتونه ابوالحسن اول امام کاظم باشه، احتمالی که ما ندادیم. البته من ندیدم کس دیگم بده ها، گوش میکنید، ولی این احتمال اگر عبدالله ابن محمد اهوازی باشه میگن یه سوالاتی داشته، حال ممکنه بعضیش مکاتبه بوده. بله اگر عبدالله ابن محمد ابن حسین، حسین با ساد ها، حسین حسینی، اونم با ساد، یا حزینی، حال اون بعدیشو ول کنید، عبدالله ابن محمد ابن حسین، اونم البته اهوازی، اگر این باشه این آقا ابوالحسن مراد امام رضا است، چون ایشون یک کتابی داره المسائل للرضا علیه السلام، المسائل للرضا علیه السلام. پس دو تا تغییر کوچولو کرد، یکی احتمال موسی بن جعفر رو نداده بودیم، الان داریم میدیم. البته عرض میکنم من ندیدم کسی اینو گفته باشه، ولی رو حسب موازین آدم نباید بترسه، حال نگفته ما میگیم بعدا دیگران خواهند گفت. دوم اگر عبدالله ابن محمد ابن حسین باشه که صاحب نامه باشه، نگفتن نامه داده به امام کاظم، ایشون کتابی داره المسائل رضا، قهرن ابوالحسن ابوالحسن رضا میشه، ابوالحسن حادی دیگه حالا احتمال ضعیف میشه، من ردم نمی کنم ولی ضعیف میشه. بعد من یه تعبیری هم کرده بودم که امام گفتن اصحابنا در این باره نماز فجر دو روایت داری، این مال امام نیست، مال راویه، یعنی راوی تو نامش می نویسه که اصحاب ما اختلاف دارن، امام دو کلمه بیشتر جواب نمیدن. اشاره به دو روایت در کلام امام نیست، در کلام دوستان گفتن، شما گفتید در کلام امام روز چهارشنبه، اگر من اینو گفتم یه اشتباه لفظی بوده، حالا صدام داره ضبط میشه اصلاح میشه. خب بر این اساس برگه 31 36 رو بیارید آقایان، باید پیشتون باشه، 31 36 آوردید، خط چهارم، خط پنجم، اگه کسی هم برگه پیشش نیست من میخونم، یک تصرفات کمی داره. روایت هفتم برخوردار از سند معتبر است، اسناد شیخ طوسی به احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری تمام است، بقیه رجال هم از شیعیان ثقه هستند، حدیث از امام رضا علیه السلام یا امام هادی است. خب اضافه کنید البته، البته عبدالله ابن محمد که صاحب نامه هست، اگر عبدالله ابن محمد ابن حسین اهوازی باشد، کتابی دارد با نام المسائل رضا علیه السلام، یعنی دیگه تقویت میشه که امام امام رضا باشن نه امام هادی. بعدش چی دارید آقایون تو برگه؟ زیرا جناب علی، این یه خط بزنید چون این کار ما رو حل نمیکنه. مطلب درسته ها، علی ابن معزل از اصحاب سه امام هست، ولی کاری به بحث ما نداره. خب یه اصلاحی بود که میباید صورت بگیره. حالا اگر دوستان احیانا نتونستن بنویسن، این برگه ها بعدن رو سایت که میره من اصلاح شده شو میگم بذارن رو سایت، خواستید اونجا دیگه پرینت بگیرید. الحمدلله رب العالمین.